أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که کلمه یحب الله و لا یحب الله مفادش چیه. خب یه نکته ای در تکمیل عقاید سابق عرض کنم. ما عرض کردیم لا یحب الله در آیات قرآن در مورد مکروهات به کار نرفته، فقط در مورد محرمات به کار رفته. خب یک آیه از آیات قرآن ممکنه به عنوان نقض ذکر بشه و اون هم آیه شریفه ای که ان الله لا یحب کل مختال فخور بگیم. اختیال به معنای تکبر و حرکت متکبرانه و به این معناست. فخرم که فخورم که فخر فروش بگیم. فخر فروش و اختیال اینا مکروهن، اینا حرام که نیستن از جهت فقهیه. مثلا اینجوری بخوایم تعبیر معیرشم سلام علیکم. این روایت صحیحه هشام، دست شما درد نکنه، صحیحه هشام ابن سالم عن ابی بصیر، صحیح ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اوصى رجلا من بنی تمیم فقال له یاک و اثبال الازار و القمیص. میگه شلوار و پیرنت انقدر بلند نباشه که رو زمین کشیده بشه، رهاش کنی. و فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة. مخيلة ظاهرا همون مصدر اختیال است و با مختال یکیه. و حالا شلوار رو زمین کشیده شدن، پیراهن رها کردن پیراهن و امثال اینها، اینا حرامه، حرام که نیست، اینا مکروهه. خب این من یه در آیات قرآن این ان الله لا یحب کل مختال فخور در دو جای قرآن وارد شده، دو بار آمده نازل شده. یکی در سوره لقمان آیه 31 لا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور. یکی هم در سوره حدید آیه 4 229 لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتاکم الله لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. سوره حدید من نوشتم 4229، نمیدونم مال احتمالا یک کتب تفسیری بوده، از اون کتب تفسیری یادداشت کردم. آیه چند؟ 23 و 24 عرض کنم خدمت شما.
در نساء 36 هم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا.
اون قبلش رو بفرمایید.
طولانی کم و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و صاحب بلجن و ابن سبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب المختالین مختالا فخورا.
آیه نساء آیه
36
ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. خب یه در واقع مختال فخور متعلق لایحب الله در سه آیه قرار گرفته، نساء 36 ان الله لایحب من کان مختالا فخورا، لقمان 31 و حدید 23. الله چیز ان الله لا يحب من كل مختال فخور، الله لا يحب كل مختال فخور. اینجا در ذیل آیه سوره حدید در کتب تفاسیر نکاتی وارد شده که تفسیر مقاتل مختال فخور رو اینجوری معنا میکنه، میگه یعنی تفسیر مقاتل جلد 4 صفحه 244 یعنی متکبرن عن عبادت الله عز و جل فخورن فی نعم الله لا یشکر. این اینجوری داره. در خب طبیعیه که این مختال و فخور به این معنا حرام هست. در کتاب تفسیر ماتریدی که تعویل اهل سنت جلد 9 صفحه 533 یه مطلبی رو در مورد این آیه سوره حدید داره. آیه سوره حدید این بود: والله لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. که آیا این الذین یبخلون ادامه جمله قبلیه یا جمله استینافیه و جمله جدیدی هست؟ ایشون میگه هر دوش امکان داره. قول عز و جل الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل جایدون ان یکون هذا صلته قوله لا یحب کل مختال فخور تفسیرا له و جائز ان یکون علی الابتداء. اینکه به خصوص اگر الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل رو ادامه لا یحب کل مختال فخور بگیریم، معنایی که تو کتاب‌های تفسیری بعضی از کتب تفسیری اشاره شده که مراد از الذین یبخلون یعنی کسانی که از اداء حقوق الهی بخل می‌ورزند، بخل خودشون سرمستند و فخر فروشند به مردم که نه خودشون رو یک شخص برتری میدونن که وظیفه در قبال دیگران ندارن، وظیفه ندارن که مثلا به فقرا و مستمندان رسیدگی کنن. تو تفسیر طبری جامع البیان 27-36 داره در مورد این آیه شریفه: الباخلین به ما اوتو فی دنیا الاخیالهم به و فخرهم به ذالک علی الناس فهم یبخلون به اخراج حق الله الذی اوجبه علیهم فی یشخون به. یعنی این راه رفتن عادی فقر فروشانه نمادی از اینه که اینا آدم هایی هستن که وظیفه خودشون رو نسبت به دیگران که خداوند تعیین کرده که باید به دیگران رسیدگی کنید و امثال اینها اونها رو رعایت نمی کنند.
معایدش نسو هم ادامهش همین که داره
بله. حالا چیز قرآن رو به من بدید، من سوره نساء رو الان در مجمع البیان هم داره الذين يبخلون بمنع الواجبات، مجمع البیان جلد 9 صفحه 363. نساء آیه 36 تعبیرش که ادامه یک سری وظایفه واجبی هست که انسان نسبت به دیگران داره، نه خواهد بگه بعضی ها این وظایف رو انجام نمیدن. و عبدو الله و لا تشرکو به این شیئا، عبادت خدا رو پیشه کنید و شرک نورزید. بعضی از مراتب خویلا و فخر فروشی یک نوع شرک به خدا کردن، نه خودش رو مستقل از خدا در نظر میگیره، بر خودش یک نوع مقام عبودیت قائل هست. و بالوالدین احسانا به ذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنوب و صاحب الجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. اینا مواردی هست که ظاهرا موارد واجب هست و در موارد یک سری مواردی هست که واجب این کار. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، یعنی کسانی که فخر فروش هستند و خودشون رو متکبر میبینن نسبت به پدر، خویشاوند، یتیم، مسکین، همسایه، همسایه دور نزدیک و در راه مانده و کنیزان و بندگان خودشون وظیفه قائل نیستند. بعد داره ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل يكتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اینها رو یک نوع مفتاق کفر نعمت و عدم شکر نعمت دانسته و وعده عذاب مهین هم داده به اینا. خب اینا پیداست که یک نه تنها محرم هست، محرم گناه کبیره است. عذاب مهین، اونم عذاب مهین نه عذاب عادی، وعده وعید در موردش داده شده. بنابراین این اختیال و فخور نفس اون عمل ظاهریه که انسان انجام میده نیست، اون حاکی از یک صفت نفسانی محرمی هست که این با مبرز اون هست که کنه من خدا رو قبول ندارم، من وظایف خدا رو انجام نمیدم، من خودم رو نسبت به دیگران وظیفه‌ای برای خودم قائل نیستم، کنه گل سرسبد آفرینش من هستم و دیگران هیچ حقی برای زندگی کردن ندارن. اما اون روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، یه نکته ای رو در مورد این روایت عرض کنم. گاهی اوقات یک شیء محرم هست، در روایات یک چیزی که مراتب پایین‌تر همون شیء هست اون رو به عنوان مکروه و به عنوان فرد تنزیلی اون مفهوم قرار داده. مثلا در مورد عزل در مباشرت و اینها روایات، عزل رو که خب تقریبا روشن هست که عزل مکروه هست نه حرام، در مورد عزل میگه که عزل رو انجام ندید فانه وعد خفی، وعد با همزه، وعد یعنی زنده به گور کردن پنهان. اینجا تو بعضی از چیزها وعدان خفی داون خفی تبدیل شده. وعدان خفی مستر و الموعودت و ثعلت هست. میگه که این چون یک مفتاق خفی زنده به گور کردن هست که انه شاره نفاده و نهی کرده. این بحث اسبال ازار نمیدونم غمیف امثال اینها اینا فنذالک من المخیله، ظاهرا مرادش این نیست که فرد روشن آشکار خویلا هست مختال فخور با این تعبیر مخیله در اینجور مصادیق مخیله صدق میکنه. اینا فردهای تنزیلی و فردهای خفی یک مفهوم هستند که میخواد بگه اینم یکی از اونا که نه هست. فرض کنید ما ممکنه بگیم که قدرت مستیه، مثلا از مستی قدرت بپرهیز. این نمیخواد بگه ادله‌ای که خمر رو حرام کرده این رو هم حرام میکنه. میخواد بگه اون نکته‌ای که در مورد حرمت خمر وجود داره بالاخره در مورد قدرت هم مرتبه ای از مراتبش وجود داره. سکر علم، سکر قدرت، امثال اینها، اینی که آدم باید حواسش جمع باشه که به این مصری ها گرفتار نشه. این تنزیلات در مقام تعیین فرد حقیقی نیست، ظهور در این نداره که یک فرد حقیقی میخواد برای خویلا درست کنه. یک نوع افراد تنزیلی هستن، افراد خفیی هستن که داخل در مفهوم ظاهری که از یک نهی قرآن از اختیال و فخر استفاده میشن مفهوم ظاهریشون نیستن، یک مفاهیم الحاقی هستن که اینها اگر مکروه باشن منافاتی با این ندارن که اصل اون مصادیق حقیقی ظاهری که هست که آیه قرآن ناظره به اونها هست اونها حرام باشه. این یک نکته. نکته دیگر این که یک آیه شریفه ای بود در ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. این آیه شریفه که خب صحبت در این بود که قبلش و چه سوره ای بود الان من بقره، بقره 222. این قبلش این بود و یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امرکم الله ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خب این بحث این بود چرا متطهرین تعبیر کرده در حالی که قبلش صحبت از زنها هم که زنها باید تطهر بجویند و اینها، که ما یک توجیه میکردیم که اینجا متطهرین فقط بحث زنها نیست، بحث مردها هم هست که میگه مردها باید در فکر طهارت زنها باشن، یعنی به این در جستجوی طهارت زنها باشن، یعنی منتظر باشن صبر کنن که زنها پاک بشن غسل کنن امثال اینا. متطهرین مردهای صبوری که صبر میکنن اونها رو. یه جور دیگه این که بگیم نه، متطهرین یک معنای عامی هست که ما قبلا بحثش رو کردیم در آیه شریفه در مورد حضرت مریم میگه و کانت من القانتین. اینجا تو جامع البیان طبری هم همین معنا رو مطرح کرده، و انما قال و یحب المتطهرین و لم یقل المتطهرات و انما جرا قبل ذالک ذکر التطهر للنساء لان ذالک به ذکر المتطهرین یجمع الرجال و النساء و لو ذکر ذالک به لفظ به ذکر المتطهرات لم یکن للرجال فی ذالک حظ و کان للنساء خاصتن فذکر الله تعالی ذکره فذکر الله تعالی ذکره به ذکر العام جمیع عباده المکلفین اذ کان قد تعبد جمیع هم به تطهر من الماء من اختلفت الاسباب التي توجب التطهر عليهم بالماء تا آخر عبارتش جامع البیان جلد 2 صفحه 231. این اینجوری. البته یه نکته دیگری هم اینجا هست، در روایت های چند تا روایت این متطهرین رو اصلا مربوط مردا دونسته، یعنی مربوط عمومه مکلفین دونسته، دو سه تا روایت صحیحه و غیر صحیحه هست تو وسایل جلد 1 صفحه 355، صحیحه جمیل، صحیحه ابی خدیجه، روایت حسین ابن مصعب. بعضیاشون مربوط به لزوم وضوء دانسته، بعضیاشون به استنجاء من الماء مرتبط دانسته و این شکلیه. ظاهراً این معنای عامی هست که همه اینها رو در بر میگیره. البته یه نکته در مورد بحث استنجاء من الماء هست، من یه قدری تأمل دارم که واقعاً اون روایتی که در مورد استنجاء من الماء هست درست نقل شده باشه. احتمال میدم که این مربوط به آیه دیگر مشابه اینجا باشه که این دوتا رو روات اشتباه کردن. در آیه شریفه فیه رجال یحبون یتطهروا و الله یحب المطهرین، این آیه شریفه هم در روایات ما هم در نقل‌های عامه، نقل‌های متکرر هست که این خطاب به انصار و خطاب به اهل قبا و انصار جالان من الانصار و اینها هست که اینها عادتشون این بود که در مورد تطهیر و آب تطهیر می‌کردن و این اشاره به اونها و تو صحیحه شام ابن حکم آمده وسائل جلد 1 صفحه 354 رقم 940 تفسیر طبری جلد 11 صفحه 22. احتمال میدم این دوتا آیه که مشابه هم بودن راوی این دوتا رو با هم دیگه خلط کرده باشه، احتمال نمیخوام این را تثبیت کنم. علی تقدیر این بحث استنجاء من الماء احتمالا مربوط به اون آیه دیگر باشه که بحث ما مربوط نیست. خب این یه بحث جالبی. حالا برگردیم بحث خودمون. ما عرض میکردیم که من در روایات یه مقداری تفحص کردم در مورد یحبه و نشد کامل تفحص کنم. تا اینجایی که نگاه کردم کلمه یحبه در روایات در موارد مستحب بسیار زیاد به کار رفته، اصلا در مورد واجب به ندرت، تک و توک شاید گیر بیارید در مورد واجب به کار رفته باشه. حالا من بعضی روایاتی که در این مورد تحقیق داشت کردم میخونم. تو روایت ان الله یحب ان یؤخذ به رخصه ای کما یحب ان یؤخذ به عزائمه. حالا از سندی این رو کار نداشته باشه، من خیلی به سندش کار ندارم. آدرس هایی هم که میدم از وسائل همه، وسائل جلد 1 صفحه 107 ذیل 263. ان الله یحب من الخیر ما یعجل، که وقتی یک کار خوب هست خدا دلش میخواد زودتر انجام بگیره. در وسایل جلد 1 صفحه 108 آمده، در وسایل جلد 4 صفحه 122 در مورد که نماز اول وقت افضل الهفت ان الله همین ان الله یحب من الخیر ما یعجل رو تطبیق کرده و روایت حلبی عن ابی عبدالله هم در ذیل به اصطلاح اولا مستم النساء میگه اللمس هو الجماع ولکن الله ستیر یحب الستر فلم یسم کما تسمون. خداوند ستیر هست و اونجوری که شما تصریح میکنید و همجور بی پروا صحبت میکنید خداوند صحبت نمیکنه. حالا به تناسب این ستیر یه چیز همین الان به ذهنم رسید، اون که شاید یکی از مراتب ستیر بودن خدا صحبت ایاکه اعنی و اسمه یا جاره باشه. تو روایات هست که نزل القرآن به لغت ایاکه اعنی و اسمه یا جاره. خداوند گاهی اوقات مخاطب اصلیش رو بهش خطاب نمی کنه، مخاطب با واسطه خطاب میکنه. این خودش یک نوع فرهنگی است که آدم مستقیم صحبت نکنه، پوشیده صحبت کردن. یکی از مراحل پوشیده صحبت کردن این هست که به در بگه دیوار بشنوه، امثال اینها. این هم یک مرحله از پوشیده صحبت کردن هست. ان الله لکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. وسائل اون قبلی وسائل جلد 1 صفحه 272 بود، حدیث 715، این یکی جلد 3 صفحه 230 رقم 34 84. ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. ریلش هم که بحث ثواب دادن و اینها هست که وسائل جلد 15 رقم 269 رقم 20478. من احتمال میدم یعطی علی الرفق مالا یعطی علی العنف اشاره به این هست که خداوند مایل هست که انسان نسبت به خودش هم با نرمی رفتار کنه و میگه که اون عبادتی که انسان با سختی انجام، عبادتی که با نرمی انجام میده و خودش رو به زحمت نمیندازه، اون ثوابش از عبادت سخت خلاصه بیشتر. یعطی علی العنف یعنی عبادتی که انسان خودش رو در انجام اون عبادت به زحمت میندازه، یعنی نمیخواد بگه عبادتی که روح انسان رو خسته نمیکنه، اون عبادت مطلوبیت بیشتری داره و ثواب بیشتری داره. شاید مراد از روایت این باشه. من فرصت نکردم تمام موارد یحب نگاه کنم، ولی همینجوری که نگاه میکردم مواردی که مستحب هست خیلی زیاده که حالا من این چند تاشو یادداشت کردم. مواردی که ممکنه واجب باشه اجالتا تنها یکی رو به نظرم رسید که وسائل جلد 11 صفحه 540 رقم 15484 این هست. مر قطار لعبی عبدالله علیه السلام، اینا قطار هم شاید باشه، قطار یعنی دسته شطوری که پشت سر هم حرکت میکنن و این قطاری که بعدن اسم گذاشته شده از اون قطار شطور گرفته شده، تشبیهن به واگن ها رو به قطارهایی هست که پشت سر هم حرکت میکنن. مر قطار لعبی عبدالله علیه السلام فرعا زاملتن قد مالت. یک باری که حال زاملتن من فکر میکنم مراد باره، فکر میکنم زامله یعنی باری که روی این چطور گذاشته بوده اینقدر کنده سنگین بوده چی بوده، قد مالت به یه طرف تمایل داشته. فقال یا غلام اعدل علی هذا الغلام جمل فان الله تعالی یحب العدل. این یه احتمال این هست که دلالا هادل جمل مرادش اینه که باری که روی این میگذاری عدالت با عدالت نسبت به این جمل رفتار کن، که نه این بار سنگین گذاشتی، این بار سنگین باعث شده که به اصطلاح تمایل پیدا کنه. اِنَّ فَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَدْلَ هم ناظر به این جهت باشه. یه بله هم زامله باره دیگه. بعد
اون بعیر یستظهر به الرجل یحمل متاعه و طعامه علیه.
خود بعیر رو
جوهره
اینجوری بعیر. بله یک یعنی در واقع قد مالت، یعنی گرنه اینقدر سنگین بوده که تحت فشار این بار چیز شده، خم شده بوده. یه مطلب دیگه که هفت ممکنه رعاز عاملتن قد مالت به اعتبار اون باری که رو شطور هست باشه، و اشاره به این هست که باری رو که رو شطور میذاری متناسب بگذار، دو طرف بار رو متساوی قرار بده و هماهنگ باشه. که فن الله یحب العدل، اینجا عدل به معنی اعتدال، این معنی دوم دیگه واجب نیست. یعنی خداوند دلش میخواد که انسان به اصطلاح رفتارش معتدل باشه، نه الیمین و شمال مذله و طریق الوسطاهی الجاده، یه چیزی شبیه این در زندگی اجتماعی هم داشته انسان داشته باشه. اینا یک بحثای اخلاقی هست بیشتر تا یک بحثای فقهی. حالا کدوم یکی از این معانی هست؟ اگر اعدل علی هذا الجمل، اشاره به این هست که عدالت رو در رفتارت با این جمل، در باری که بر این جمل حمل کنی، اعدل فی حمل المتاع علی هذا الجمل. علی هذا الجمل اون علی متعلق به یک حمل محذوفه. اعدل عند الحمل علی هذا الجمل، عدالت رو پیشه کن. عدالت حرف کردم یه موقع یعنی بار زیاد بهش بار نکن، یه موقع این هست، یه موقع اعدل یعنی این که بار رو هماهنگ رو پشتش بذار. اینجور نباشه که یه مقداری بارش به یه طرف باشه که همون بار مایل بشه و خودش هم مایل بشه به خاطر سنگینی یه طرف بار و اینا. اینا رو یه دست کن که اگر دومی باشه اینم باز مستحبه. چیزی که ممکنه واجب باشه، من اجالتا فقط همین یه مورد رو پیدا کردم که یوهبو در مستحب واجب به کار رفته، چون این ممکنه اصلا ما بگیم یوهبو ظهور در استحباب داره نه ظهور در جامعه. یوهبو ظهور، بنابراین اگر یه جایی گفتن فلان چیز یوهبو الله یعنی مستحبه، اگر یه دلیل دیگه گفت واجبه، این دوتا با هم دیگه تعارض کنن، این خودش خیلی مهمه. حالا من بقیه موازی یوهبو رو هم نگاه میکنم ببینم آیا میتونیم
فقیه ادل علا حاضر هم بدون نقطه. بعد لبامه صاحب در آن این میگه که حضرت شطور بارداری را دیدم که یک طرف میل کرده بود، فرمودند ای غلام عدالت کن بر این شطور، یا بر این بار بنابر نسخه های محمده و آنکه هر دو طرف مساوی باشند.
بله حرف کردم اگر اعدل علی هذا الحمل باشه که دیگه اصلا روشنتره که میخواد بگه بار رو یه دفع کن، مساوی تقسیم کن، این بار یه طرفش زیاد باشه یه طرفش کم باشه. این اینا چه اخلاقی این چه واجب نیست. ما ممکنه شخصی بگه اصلا یحب ظهور در استحباب داره، نه تنها ظهور در وجوب نداره، ظهور در جامعه هم نداره، ظهور در خصوص استحباب داره. این اینجوری. حالا اینو یه مقدار من مراجعه میکنم ببینم موارد دیگه ای که یحب و لا یحب در روایات هست اون رو چگونه باید مشی کرد. حالا اون بحثی رو که تحلیل این که چطور یحب و حالا لاقل در آیه قرآن به معنای مستحب یا واجب به کار رفته، و لا یحب خصوص حرمت هست. عرض کردم دو تا بحث اینجا در مورد لا یحب هست. یک بحث اینه که لا یحب چرا در موارد اباحه به معنای اخص به کار نمیره، در موارد مرجوحیت به کار میره. بحث دیگه اینه که حالا که در مقام مرجوحیت به کار میره، چرا مرجوحیت الزامیه یعنی تحریم ولی مرجوحیت کراهیه و تنزیهیه در اون مورد به کار نمیره؟ نکتهش چیه؟ چه نکته تحلیل زبانی اقتضا میکنه که به این شکل باشه؟ اینو یه مقدار شد جلسه قبل توضیح دادم، یه مکملی داره، اینو انشالله توضیح خواهم داد. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم که در ارتباط با همین مطلب هست. عرض کردم لا یحبو به معنای صرفا نقیض یحبو نیست، نقیض یحبو نیست. این رو فرصت نکردم کلمات مفسرین و اینها رو به طور کامل، همینجور در لابلای بحث قبل دیگری که دنبال میکردم تو تفسیر ابو سعود این مطلب رو دیدم، میگه انه لا یحب الکافرین، میگه فان عدم محبته تعالی کنایتون ان بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبه لا محاله. این عبارت هر دو نکته ای رو که اینجا ما مورد سوال داشتیم بهش اشاره کرده، ولی در واقع تنها با ادعا مطلب رو گذشته. میگم عدم محبت تعالی صرفا عدم محبت نیست که موارد مساوی رو هم شامل بشه، بغضه، مبغوضیت عمل رو، اونم مبغوضیتی که الموجب لغضبه، یعنی مبغوضیت کراهی نه، مبغوضیت تحریمی، المستتبع للعقوبت لا محاله، اون چیزی که غضب الهی رو به دنبال میاره قهرن مستتبع عقوبت هست. اینا در واقع اون نکته بحث رو بهش نپرداخته، اصل مطلب رو توجه بهش کرده که ما اینجا ان الله لا یحب الکافرین به طور طبیعی اگه بخوایم معنای اصلی لغت رو بگیم باید سه تا حکم از احکام خمسه رو شامل بشه، اباحه به معنای اخص، کراهت و حرمت، ولی اینجا مراد حرمته. اما چرا، چطور شده که اینجا مراد حرمت قرار گرفته؟ توجیه ادبی اون رو بیان نکرده. حالا این رو ما در موردش انشاءالله فردا صحبت خواهم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.